بار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
آلمان از طرحی تروریستی برای حمله به اهدافی در این کشور خبر داد. وزیر دفاع فرانسه میگوید افغانستان تله‌ای برای نیروهای ائتلاف است. عفو بین الملل خواستار آزادی 5 وکیل بازداشتی اخیر در ایران شد. ساعت 22، شب بخیر شنونده گرامی. چهارشنبه شب 26 آبان ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 17 ماه نوامبر سال 2010 میلادی است. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ، الهه روانشاد و جمشید زم میزبانی شما در این مجله 30 دقیقه‌ای را عهده‌دار هستیم. امروز 17 نوامبر 21مین سالروز آن چیزی است که انقلاب مخملی نام گرفته است. در سال 1989 حمله پلیس چکسلواکی وقت به تظاهرات دانشجویی در پراگ، پایتخت فعلی جمهوری چک، همون جایی که ما هستیم، به طغیانی انجامید که 43 روز بعد حکومت کمونیستی در این کشور را ساقط کرد. عزیزان، مجله شبانگاهی را نیز با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
با سلام. وزارت کشور آلمان میگوید شواهد ملموسی به دست آورده است که نشان میدهد تروریست‌ها در حال طرح حمله به فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار در این کشور در روزهای آینده هستند. وزیر کشور آلمان گفته است که این شواهد را یک کشور دوست پس از رویدادهای اخیر در یمن در اختیار آنها گذاشته است. وزیر دفاع فرانسه افغانستان را تله‌ای برای نیروهای ائتلاف خوانده و گفته است رهبران ناتو در نشست آینده خود موضوع کاهش نیروها در افغانستان را بررسی خواهند کرد. نشست رهبران ناتو قرار است در روزهای جمعه و شنبه در لیسبون پایتخت پرتغال برگزار شود. باراک اوباما و دیمیتری مدودیف، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه نیز در نشست لیسبون شرکت خواهند کرد. وزیر دفاع فرانسه گفته است کشورش قصد ندارد نیروهای خود را تا مدت نامحدودی در افغانستان نگاه دارد. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی 5 وکیلی شده که در روزهای اخیر در ایران بازداشت شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران بازداشت این 5 وکیل را تایید کرده بدون آنکه نام 2 نفر از آنها اعلام شود. عفو بین الملل از قوه قضاییه ایران خواسته است اتهام‌های این وکلا را رسما اعلام کنند و درباره اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی آنها هشدار داده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رفتار خشونت‌آمیز با کارکنان سفارت فرانسه در تهران را تکذیب کرد. آقای مهمانپرست افزود ماموران ویژه امور دیپلماتیک درباره حضور برخی مدعوین ایرانی در مهمانی سفیر به سفارت فرانسه تذکر داده بودند. به گفته رامین مهمانپرست موضوع اکنون حل شده است. دولت فرانسه روز سه‌شنبه در بیانیه گفته بود که ماموران امنیتی لباس شخصی روز یکشنبه برای جلوگیری از ورود مدعوین به مهمانی سفیر فرانسه با برخی کارکنان سفارت در تهران از جمله یکی از دیپلمات‌های آن با خشونت رفتار کردند. محاکمه قربان بیگ باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان و 27 تن از دستیارانش در بیشکک پایتخت این کشور آغاز شد. این دادگاه در ارتباط با خشونت‌های ماه آوریل گذشته در جریان شورش در بیشکک تشکیل شده که در جریان آن 78 نفر کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. باقیف متهم است که دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را صادر کرد. رئیس جمهوری سابق و 5 تن از نزدیکانش از جمله برادر و پسر بزرگش غیاباً محاکمه می‌شوند.
با سپاس از جمشید زند که خبرها را با آگاهی من رساند و گزیده از آنچه برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده‌ایم. محمود احمدی نژاد امروز برای شرکت در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر راهی جمهوری آذربایجان شد. اعمال تحریم‌ها علیه ایران و پیامدهای آن مد نظر است. همچنین آیت الله علی خامنه‌ای در سخنانی نقد و انتقاد از حکومت را مورد نکوهش قرار داده و آن را خیانت به کشور نامید. دیدگاه یک تحلیلگر را در این باره جویا شده.
من فهم می‌کنم که حق با آقای رابرت کیت هستی که این اختلافی که بین رهبری و رئیس جمهور ورود کرده بخشیش به خاطر عدم انعکاس واقعیات از سوی آقای احمدی نژاد هستش.
نامه سرگشاده وکیلی که به تازگی از ایران گریخته است به رهبر جمهوری اسلامی، با محمد مصطفی نیز گفتگو کرده ایم.
من توقع واقعا این هستش که دست از این جنایت ها برداشته بشه به هر صورتی که شده.
نامه خانواده ابراهیم یزدی، دبیر کل 79 ساله نهضت آزادی ایران که بیش از 6 هفته است که در بازداشت به سر می‌برد، با داماد او نیز گفتگو کرده ایم.
هیچ چیزی مشخص نیست در شرایط فعلی. دکتر می‌دونه که این سومین باره که بعد از انتخابات دستگیر میشه و هر دفعه هیچ معلوم نیست جرم چه هست.
همین‌ها و هم بیش از اینها در همین 25 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه امروز برای شرکت در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر به جمهوری آذربایجان رفت. گزارش ها کیست که تنش در روابط ایران و روسیه و رویاروی رؤسای جمهوری دو کشور بر این اجلاس سایه افکنده است. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
اجلاس یک روزه سران کشورهای ساحلی دریای خزر با حضور رؤسای جمهور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان روز پنجشنبه در باکو برگزار می شود و قرار است در حاشیه آن دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه و محمود احمدی نژاد با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. روابط تهران و مسکو در ماه‌های اخیر و پس از تنش لفظی میان دو کشور بر سر عدم تحویل سیستم دفاع موشکی S-300 و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سردی گراییده است. مقام‌های روسی سپتامبر گذشته اعلام کردند که به دلیل تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه ایران، قرارداد تحویل سامانه دفاعی S-300 به ایران را لغو و پیش پرداخت ایران را بازپس خواهند داد. مسکو همچنین بارها از اهداف برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری کامل تهران با جامعه بین‌المللی برای راستی آزمایی فعالیت‌های اتمی خود شده است. روسیه از تمام 4 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده و آن را به اجرا درآورده است. اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر سومین نشست رهبران این کشورها پس از گردهمایی‌های اشقاباد و تهران است و در آن تلاش می‌شود تا اختلافات دو دهه گذشته در زمینه وضعیت حقوقی دریای خزر حل و فصل شود. در حالی که جمهوری اسلامی ایران خواهان تقسیم این دریا به 5 قسمت مساوی میان کشورهای ساحلی است، جمهوری آذربایجان خواهان تقسیم آن به نسبت مساحت ساحلی هر یک از 5 کشور حاشیه دریای خزر است. در صورتی که این فرمول عملی شود، سهم ایران از دریای خزر تنها 13.5% خواهد بود. بر اساس گزارش‌های منتشره، قرار است در این اجلاس پیمان امنیتی خزر به تصویب برسد که بر اساس یکی از بندهای آن، استفاده از ظرفیت‌های دفاعی توسط یک کشور ساحلی علیه کشورهای دیگر حتی به منظور دفاع از حدود ملی رسماً ممنوع خواهد بود.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با انتقاد شدید از افرادی که با ایجاد بدبینی و نومیدی نظام را متهم می کنند گفت اقدام آنها یک خیانت واضح است. وی که در دیدار با جمعی از مردم اصفهان سخن می گفت اعمال تحریم و فشارهای اقتصادی علیه ایران را بی تأثیر خواند. اما در سخنان آیت الله خامنه‌ای نقد و انتقاد از حکومت به نوعی مورد نکوهش قرار گرفته و آن را خیانت به کشور توصیف کرده است. در همین ارتباط سراج الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌دهد.
مصداق و منظور آیت الله خامنه‌ای بخشی از اصولگراهای میانه رو هستند که
انتقادات خودشون رو متوجه دولت کردند و در موارد زیادی انتقادات صریحی رو هم در خصوص سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی در زمینه مسائل اقتصادی متوجه دولت می‌کنن، هم رفتار و نحوه مدیریت مسائل رو توسط دولت سخت به چالش می‌کشند که به طور مشخص اینها در مجلس و در سایر ارکان فرهنگی هم هستند و این انتقادات رهبری جمهوری اسلامی رو نگران کرده. با توجه به اینکه ایشون با لحن و ریتمی که از ایشون ما همیشه سابقه داشتیم منتقدین و جریان اصلاح طلب رو خارج از گردونه مباحث خودش قرار داده، ولی در این صحبت به نظر میرسه که بخشی از اصولگراهای میان رو که عملاً از خط‌کشی‌های فتنه و سران فتنه‌ای که حاکمیت اونها رو تعیین میکنه بیرون قرار دارن، اما در این حال جزء جریانات منتقد دولت هم محسوب میشن.
آقای میردامادی، در صحبت‌های آقای خامنه‌ای بارها مسئله بی اثر بودن تحریم‌ها بهش اشاره شده. از طرف دیگه هم وزیر دفاع آمریکا به تازگی صحبت از شکاف بین رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد کرده به خاطر وضع تحریم‌های بین‌المللی. شما وضعیت موجود رو چطور تحلیل می‌کنید؟ آیا تحریم‌ها اثر گذاشتن؟
من فکر میکنم که تحریم ها تأثیر داشتن و خود رهبری جمهوری اسلامی و همچنین رئیس جمهور هم به خوبی میدونن که هیچ تحریمی بی تأثیر نبوده و این تحریم ها تأثیر داشته و داره، و من فکر میکنم که حق با آقای رابرت گیت هست که این اختلافی که بین رهبری و رئیس جمهور ورود کرده بخشیش به خاطر عدم انعکاس واقعیات از سوی آقای احمدی نژاد هستش، و از اون طرف خود آقای خامنه‌ای هم منابعی داره در سطح جامعه و متوجه هست. اون چیزی که در درون خودشون در تصمیم گیری‌های اصلی خودشون بهشون میپردازن لزوماً اون چیزی نیست که در سخنرانی به طور مثال در جمع مردم اصفهان مطرح میکنن، اما در پس پرده ها مشخص هستش که جامعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، تجاری، این فشار و این تأثیر تحریم ها در سطح جامعه ملموس هستش و منابع متعددی هم این فشار رو به رهبر جمهوری اسلامی منتقل میکنن، در نتیجه خود حاکمیت پایه‌هاش رو به شدت متزلزل میبینه در این زمینه.
اجازه بدید پرسش پایانی رو با خبری که سایت‌های نزدیک به اصولگرایان منتشر کردن به پایان ببریم، که خبرش مربوط به سفر سوم آیت الله خامنه‌ای به قم بود ظرف یک ماه گذشته و دیدارش با بعضی از روحانیون بلندپایه حوزه. قبلا این توجه دیدار با تمامی مراجع و روحانیون بلندپایه در حوزه کمتر در برنامه‌های آقای خامنه‌ای مشاهده شده. تحلیل شما از سفر سوم آیت الله خامنه‌ای به شهر قم چی است؟
حاکمیت پس از این بحران یک سال و نیم اخیر تلاش کرد با اتکا به نظامیان، نیروهای امنیتی، به طور مشخص سپاه، سعی کنه که آرامش رو در سطح بخش ملموس و دیده شدنی جامعه، یعنی سطح خیابان‌ها، برقرار بکنه. پس از اینکه تونست این آرامش رو برقرار بکنه، خودش خوب می‌دونه که بحران و شکافی که بین حاکمیت و بین توده‌های مردم به وجود آمده خیلی فراتر از اینه که بتونه با تکیه با نیروی نظامی اون بخش رو حل بکنه و اون بحران رو بتونه سر و سامونی بهش بده. به همین دلیل فکر کرده حاکمیت که باید با ارتباط با حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید حداقل بخش‌هایی از جامعه که همچنان گوش و دل به زبان مراجع تقلید میدن رو بتونه اونها رو اقناع بکنه. تلاش‌های این بخش رو دولت نتونست موفق بشه به دلیل اینکه اون اعتبار و نفوذ لازم رو آقای احمدی نژاد در حوزه‌های علمیه نداشت. خود آقای خامنه‌ای شخصا پا شد و بعد از 10 سال به قم سفر کرد، سفر دوم کرد و حالا هم سفر سوم. همه این تلاش‌ها برای این هستش که اون بخشی از اعتماد عمومی بخش دیندار جامعه رو ایشون بتونه با کمک گرفتن از مراجع تقلید اونها رو پشت سیاست‌های دولت بیاره و بحران رو بتونه در این بخش حل بکنه.
سراج الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، به پرسش‌های رضا جمالی پاسخ می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که چندی پیش از ایران گریخته و به نروژ پناه برد، در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای از وی به شدت انتقاد کرده است. آقای مصطفایی در نامه‌اش نوشته است که سیاست‌های سرکوب معترضان و همچنین پخش برنامه‌های به گفته وی دروغین و اغفال کننده در صدا و سیما راه به جایی نخواهد برد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با محمد مصطفایی ابتدا از او درباره انگیزه نوشتن چنین نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران پرسیده است.
من مدت ها بود که قصد داشتم چنین عملی رو انجام بدم، این نامه ای رو بنویسم خطاب آقای خامنه ای و به گونه ای شکایت بکنم از رفتار و کردار و اعمالی که توسط ایشون و همچنین توسط سربازان ایشون، کسانی که در رأس قدرت قرار دارند، بکنم. و بعد از اینکه مصاحبه تلویزیونی که از خانم سکینه محمدی و آقای هوتن کیان و همچنین از سجاد گرفتم و دو خبرنگار که دقیقا از مصادیق بارز شکنجه در جمهوری اسلامی ایران هست، عملی کردم و خطاب به ایشون نامه رو نوشتم. خطاب به ایشون نوشتن این نامه نه به دلیل این هستش که من ایشون رو به عنوان یک رهبر کشوری میپذیرم، بیشتر به دلیل این بود که توجه کسانی که این نامه رو میخونن جلب بکنم و باز هم بیشتر توجه دولت مردا رو جلب بکنم، چون این نامه به زبان انگلیسی هم ترجمه شد و جاهای مختلفی به سازمانهای مختلفی هم ارسال شد.
البته بعد از اینکه برنامه 8:30 دقیقه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد شما این نامه رو نوشتین و شما در این نامه به دوران کودکی خودتون، فقر و کار و اون روزها اشاره کردین. چرا اصولا در این نامه به این مسائل پرداختین؟
علت اصلی پرداختن به مسائل این هستش که دقیقاً زمانی که من 7 سالم بود انقلاب شد و نظام جمهوری اسلامی روی کار آمد و به علت اصلی که این نظام روی کار آمد این بود که خب مردم گمان می‌کردن وضعیت اقتصادیشون، وضعیت اجتماعیشون بهتر میشه، حقوق زنان آنطور که در گذشته پایمال میشد دیگر پایمال نخواهد شد، حقوق کارگران حفظ میشه، حقوق کودکان حفظ میشه. خب دقیقا در همون سالها بود که من پا به عرصه جامعه گذاشتم، به مدرسه رفت، ولی مشکلاتی که ما داشتیم شروع شد و در زندگی به دلیل مسائل مالی، فقر مالی و خلق و خویی که پدر من داشت، اون ناشی از تصادفی که در همون زمانها شد، باعث شد که زندگی من شکل دیگری داشته باشه، سختی هایی من در زندگیم بکشم، بعد مجبور بودم کار بکنم، مجبور بودم کارهای سخت انجام بدم، مثلا آجرپزی کار بکنم و اینها ادامه پیدا کرد. چند سال طول کشید ولی باز این مشکلات حل نشد تا اینکه من به خدمت سربازی رفتم و بعد از خدمت سربازی دوران دیگری رو شروع کردم، تصمیم گرفتم درس بخونم و وکیل دادگستری بشم. کسانی به دفتر من مراجعه می‌کردن که با مشکلات خیلی زیادی مواجه بودند. خیلی ها بودن که در زندان ها بیگناه بودند و نیاز به کمک داشتن، نیاز به این رو داشتن که یک نفر پشتیبانی بکنه، ولی کسی نبود.
آیه مصطفی، پیام اصلی شما در این نامه به آقای خامنه‌ای چی هست و چه انتظاری از او دارین؟
من انتظاری از آقای خامنه‌ای ندارم، میدونم که ایشون هیچ توجهی به این مسائل نمی کنه. من انتظارم از همه مردم هست، انتظارم از کسانی هست که الان می خونن حمایت بکنن، دست و دست هم بدیم تا بتونیم صدای واقعا کسانی که در یک نقطه ای از جهان زجر میکشن و نیاز به حمایت دارن کمک بکنیم. من توقع واقعا این هستش که دست از این جنایت ها برداشته بشه به هر صورتی که شده.
عزیزان، رادیو فردا پژواک صدای شما شنوندگان گرامی نیز هست، پس با ما تماس بگیرید.
امروز روی صحبت من با دولت مردان آمریکا و اونم اینه که به جای تحریم‌های بیشتر بر علیه رژیم فاسد و دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران، جلوی شرکت‌های واسطه‌ای که با دولت ایران معامله می‌کنن و دنبال سود هستن رو بگیرن و به نظر من شرکت‌هایی که مثلا بنزین دارن به دولت فاسد ایران می‌فروشن، این شرکت‌ها جلوشون گرفته بشه. با تحریم‌های بیشتری که دولت آمریکا و کشورهای اروپایی به دولت ایران الان دارن اعمال می‌کنن، فشار فقط روی مردمه و زندگی رو برای مردم بیشتر و بیشتر سخت‌تر
میکنه. نمیدونم ملت خوابند یا خودشون رو به خواب زدن. مملکتی که 30 سال از ما باج گرفته بابت مسئله هسته‌ای، امروز خیلی راحت میاد حقوق ما رو تو دریای خزر زیر پا میذاره و حکومت هم که به خاطر زنفی که در مقابل این مسئله داشته سکوت کرده. در جنوب هم که خلیجی رو که دنیا به نام خلیج فارس میشناسنش، امروزه نه تنها دنیا مخالفتی در مقابل تغییر نامش نمی‌کنه، بلکه به خاطر نفرتی که از حکومت ما دارن موافق با تغییر نام هم هستن و امروز به نام خلیج عربی تو همه دنیا داره نام برده میشه ازش.
با عرض تشکر میخوام بگم به خاطر اراجیف حسن نصرالله در مورد تمدن بزرگ ایرانی، برعکس ما باید مطمئن باشیم که مردم بزرگی بوده و هستیم و خواهیم بود و هرگز هم بدبخت نیستیم، بلکه بزرگیم و از این بابت شما دوست یا دشمن اصلا نگران نباشید.
خواستم به این رئیسا و این بزرگای ایران بگم آخه دوزدی چقدر خدا گدا شدیم، گدا دیگه بسته، هنوز سیر نشدین.
آقا تو را خدا به داد ما برسید عزیز دلم، ما چه دور آدمی هستید؟ اینجا داره گرنی داره بیداد میکنه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
و یا با این شماره 001-202-82-87-200. هرچند پیش شماره متعلق به آمریکاست و واشنگتن، اما شما رو یک سره این دستگاه به ما در پراگ متصل میکنه. و گزارش دیگر، ابراهیم یزدی دبیر کل 79 ساله نهضت آزادی ایران بیش از 6 هفته است که در بازداشت به سر میبرد. بازداشتی که خانواده او را مجبور به نوشتن نامه‌ای کرده که در آن از مسلمانان جهان خواسته شده تا برای آزادی وی اقدامی کنند. آنها در این نامه از مسلمانان جهان خواستند تا صدای اعتراض آنها شوند. در همین ارتباط مهدی نوربخش، استاد دانشگاه در آمریکا و داماد دکتر ابراهیم یزدی، در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا از آخرین وضعیت این فعال سیاسی در بازداشت میگوید.
تنها چیزی که میدونیم پس از 40 و چند روز اجازه دادند که خانمشون برای یک ملاقات خیلی مختصر چند دقیقه ایشون رو ببینن. چیزی که تا الان میدونیم این هست که اجازه ندادن که پزشکای خود دکتر رو ببینن، اجازه ندادن که داروهایی که خانواده تهیه کرده بود به دست ایشون برسه. در این ملاقات دکتر یزدی به خانمش به هر بار میگه که از جسمی وضع خوبی نداره، یعنی درد قلب، درد در سینه و پنجه. میدونیم هیچ چیز دیگه بیشتر از این نه به ما اجازه دادن بدونیم و نمیتونیم بدونیم در شرایط فعلی.
آقای نوربخش، مشخص نیستش که آقای یزدی رو به چه اتهامی در زندان اوین در بازداشت نگه داشتند؟
نه خیر، هیچ چیزی مشخص نیست در شرایط فعلی. دکتر میدونید که این سومین باره که بعد از انتخابات دستگیر میشه و هر دفعه در حقیقت هیچ معلوم نیست جرم چی هست برای دستگیری دکتر. این بار هم مثل همیشه همشون اصفهان رفت برای شرکت در یک مراسم سوگواری. یکی از دوستای دکتر دختر جوانش را دست داده بود و دکتر یزدی میره اونجا برای تسلیت گویی و بعد از اون یک گروه بسیار معدود کمتر از 10 نفر در منزل یکی از دوستان جمع میشن نماز ظهرشون رو بخونن یا نماز جمعه به هر شکلی و مامورین امنیتی به هر بار میریزن توی خونه و دستگیر میکنن همشون رو و دکتر یزدی تنها کسی که از اون گروه هنوز مونده است توی زندان و هیچ نمیدونیم که چه تصمیمی دارن، چه کار میخوان بکنن، به چه جرمی دستگیر شده. جرمی که دولت اعلام کرده اینه که اینها اجازه نداشتن که حتی تعداد کمتر از 10 نفر دور هم جمع بشن برای یک نماز. این تنها جرمی هست که به طور رسمی تا الان اعلام شده.
اونطور که در خبرها اومده آقای یزدی در بند 209 زندان اوین در بازداشت به سر میبرند. آیا شما اطلاع دارید که مراحل تحقیق و بازجویی در جریان هست یا کلا ایشون رو فقط در بازداشت نگه داشتن؟
ولی هیچ نمیدونیم. در اون ملاقات مختصری که دکتر با خانم خودش داشته هیچ چیزی اینا نتونسته بیان بشه و گفتم در شرط فعلی بدتر از هر چیز اینه که آدم ندونه که به چه جرمی دستگیر شده.
آقای نوربخش، نامه خانواده دکتر ابراهیم یزدی خطاب به مسلمانان جهان نوشتند. و خواستند که اقدامی بشه در این زمینه و خواستار آزادی آقای یزدی بشند. فکر میکنید که چرا این نامه این بار خطاب به مسلمانان جهان نوشته شده؟
بالا دو نامه نوشته شده، یکی به مسلمانان جهان، یکی به آدمایی که به هر بار فعال حقوق بشر هستند. تصمیم میخوام بر این بود که بسیاری که دکتر رو در سالهای گذشته میشناسند در خارج از کشور به خاطر فعالیت‌های سیاسی مذهبیش و در دفعه پیش هم بسیار نامه نوشتن، بسیار ابراز نگرانی کردن از وضعیت دکتر، مجدداً بتونن نامه ارسال بکنن. دکتر یک فرد شناخته شده از خارج کشور بین این سازمان‌های اسلامی و بسیارشون الان ناراحتن از این اوضاع احوال و فکر کردیم که به هر بار این یکی از راه‌های است که دولت ایران اگه احساس میکنه که به هر بار مسلمان‌ها نگران هستن، نگرانی خودشون ابراز بکنن و این دلیل نوشتن نامه این بود. تقاضای من از همه اینه هست که دکتر در سن 79 سالگی سه چوب مشکل بیماری بزرگ داره، سالمندترین زندانی ایرانی در شرایط فعلی و هر کوشش هر کسی از دستش میاد برای همه زندانیان سیاسی برای دکتر یزدی بکنه.
نامه سرگشاده خانواده ابراهیم یزدی دبیرکل 79 ساله نهضت آزادی ایران که بیش از 6 هفته است در بازداشت است و درخواست کمک خانواده به آزادی او، پیرترین مرد در زندان ایران. و اما عزیزان شنونده، آخرین گزارش این بخش، کمیته میان دولتی یونسکو در اجلاس امسال خود در کنیا 5 مؤلفه فرهنگی از ایران را در فهرست میراث معنوی فرهنگ بشریت قرار داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
مهارت‌های سنتی بافت فرش در فارس و کاشان، ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی، نمایش تعزیه و موسیقی مقامی شمال خراسان 5 میراث فرهنگی جدیدی هستند که امسال در فهرست میراث معنوی فرهنگی بشریت یونسکو قرار گرفتند. امسال کمیته میان دولتی یونسکو اجلاس پاسداشت میراث فرهنگی معنوی را در نایروبی پایتخت کنیا برگزار کرده که تا 2 روز آینده نیز ادامه دارد. کمیته میان دولتی یونسکو از 7 سال پیش هر سال یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و آثار غیرمادی فرهنگی کشورها را مطرح می‌کند. در این نشست کشورهای عضو یونسکو آثار فرهنگی را بررسی می‌کنند و برای ثبت آنها به عنوان میراث معنوی فرهنگ جهان تصمیم می‌گیرند و پس از ثبت جهانی برای هر کدام از این آثار یک شناسنامه بین‌المللی تهیه می‌شود. اما اینکه ثبت این آثار در یونسکو با چه هدفی صورت می‌گیرد، پرسشی است که شکوه میرزادگی، روزنامه‌نگار و سخنگوی کمیته نجات پاسارگاد، در گفتگو با رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
در واقع این میراث فرهنگی ابتدا و بعد میراث در چند سال گذشته میراث معنوی رو مطرح کرده یونسکو به خاطر اینکه این میراث بمونه، یعنی برای آیندگان بمونه و یادش از زیادها نره، که اولین چیزی رو که در چند سال گذشته که یه همچین مسئلهی بوده، فشارهای زیادی بوده از طرف مردم فرهنگ دوست به جمهوری اسلامی که این آثار رو به ثبت بدن، چون متاسفانه باید از طرف دولت به ثبت برسه که نوروز رو چون دیگران شروع کردند ناچار شد جمهوری اسلامی و بعد هم الان این آثار رو فرستاده که 5 تا از این آثار خوشبختانه به ثبت جهانی رسیده.
یونسکو در نشست امسال خود 46 اثر فرهنگی از 11 کشور جهان را در فهرست میراث معنوی فرهنگی ثبت کرد که برخی از آنها عبارتند از هنر فرش بافی جمهوری آذربایجان، اپرای پکن، طب سوزنی و طب سنتی چین، آشپزی فرانسه، رقص چائو در هند، موسیقی سنتی ژاپن، غذاهای سنتی مکزیک و موسیقی فلامینکو اسپانیا. ایران هم یکی از اعضای این کمیته میراث فرهنگی معنوی است و هر سال آثاری را به این کمیته پیشنهاد می کند. پیشتر نوروز باستانی ایران و ردیف موسیقی سنتی ایرانی نیز در این فهرست ثبت شده بود و همکنون با ثبت این 5 اثر جدید شمار آثار فرهنگی معنوی ایران در جهان به 7 مورد رسیده است. شکوه میرزادگی در مورد تأثیر ثبت میراث معنوی کشورها بر فرهنگ بشری میگوید
مهمترین ثبت این آثار فرهنگی و آثار معنوی اینه که بشر لازم نیست تجربیات گذشته خودشو تکرار کنه، یعنی همیشه وجود داره. مثل کتابخانه‌ای که شما کتاب‌های گذشتگان رو، آثار زندگی گذشتگان رو می‌خونین، اینها هم وجود داره. چیزی که الان ما تمام تلاشمون در این سال‌های گذشته که میراث معنوی به وجود اومده این بوده که مثلا یه چیزهایی مثل یلدا، چهارشنبه سوری، سده، مهرگان، اینها رو به ثبت بدن، ولی جمهوری اسلامی قبول نمی‌کنه و سعی می‌کنه چیزهایی رو بفرسته که بوی مذهبی و اون هم مذهب اسلامو داره.
میراث غیرمادی فرهنگی یونسکو شامل موسیقی، رقص، نمایش، آشپزی و دیگر مهارت‌های فرهنگی در کشورهای مختلف است.
عزیزان، به پایان این مجله شبانگاهی می‌رسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و تا نوبت دیگر، خدا نگهدار یکایک شما باد.